الرحمن الرحيم. همانطور که عرض کردیم در جلسات قبل، طرح مباحث محرمات در اینجا و مباحث صغروی در اینجا از باب استطراد یا وجوه دیگری از چهار وجهی بود که ذکر کردیم. مورد اولی که در مکاسب نبود و ما بحث کردیم، بحث از شود که تسخیر طبیعت و تمتع به طبیعت بود که خیلی به اجمال بحث کردیم، و مورد دوم تزیین بود، آراسته کردن خیش و آرایشگری بود. در اینجا گفتیم که آرایشگری و آراستن چهره و شخص از لحاظ چهره و لباس و امثال اینها فی حد نفسه امر مباحی است و در مواردی مستحب میشه، در مواردی واجب میشه و در یک مواردی هم محرم یا مکروه میشه. اون موارد محرم و مکروه اون چیزی است که با بحث مکاسب محرم ارتباط داره و ما قرار شد که بحث بکنیم. این نقشه بحث. و اما در موارد محرم و احیانا مکروهی که داریم بحث میکنیم، اون چی که در مکاسب مطرح شده بود همون تدلیس بود. در ضمنش موارد دیگری هم مطرح شده، یه مقدار حالا جامعتر و بعضی از بخشهای دیگرش هم رو ما عرض میکنیم. نه خیلی، ریشتراشیدن در این مقوله نیست، خودش بحث جدایی داره، اونم بحث میکنیم. شاید هم ما اون را ضمن همینجا بحث بکنیم، اینم به ذهنم هست که شاید همینجا قصهش را روشن بکنیم، گرچه جدا هم بحث شده، حالا اونم احتمال داره در اداد همینها بحث بکنیم. این چارچوبه بحث بود. مورد اول از محرمات و مکاسب در واقع تزیینات محرمه، عرض شود که تدلیس بود، تزیین تدلیسی بود. در این خصوص ما طبق قواعد بحث کردیم و گفتیم که تدلیس و غش در معاملات و مناکحات و احیانا موارد دیگری که انشاءالله در بحث غش صحبت خواهیم کرد حرام طبق قواعد. این قسمت اول. و اما روایات الخاصه الوارده فی الباب، این فغیر و مرتبطتن به بحث تدلیس، اینا ربطی به بحث تدلیس نداره. همونطور که ملاحظه کردید حیث این روایات حیث تدلیس نیست. اگر تدلیس بر اینها عارض شد، یک عنوان دیگری است که باید اون را متوجه شد، و الا این روایات در مقام تدلیس نیست، جز یک وجهی که در مقام جمع حالا بعد میگیم، و الا اینا را گفتیم که از بحث اولی که تزیین تدلیسی و آرایشگری در مقام گول زدن و فریب دادن باشه بیرون رفت. این مورد اول تمام شد. مورد دوم اون عرض شود که غسل الوجه بالخرقه بود که انواع و اقسامی داشت با الغای خصوصیتی هم که بحث کردیم. این هم مورد دوم بود که بحثش در جلسه قبل تمام شد و یه الغای خصوصیت هم درش می شود آورد، و یک عرشت تصحیح سندی هم ما با انضمام روایات اینجا با اون چه که در باب حمام وارد شده اشاره کردیم، که این دوتا نکته تازه قصه بود. اینم دو. و اما که کراهت رسیدیم و به حرمت نرسیدیم و کراهته. ما چون گفتیم که امروز کمی بیانم را اصلاح کردم، گفتم که در واقع ما اینجا در مکاسب محرمه که میگیم، در این بحث تزیین که این توی موارد مکروهاتش هم را توجه میکنیم، چون در هم آمیختگی داره، و از طرف دیگه قاعده کراهت و تکسب به ما یکره هم را قبول کردیم. گفتیم دو تا قاعده است، یکی حرمت و تکسب به ما یحرم بالافعال المحرمه، و بطلان و تکسب، این بطلان هم هست که حالا وقتی باز عرض میکنیم. این یک قاعده عامه بود. یک قاعده هم این بود که کراهت و تکسب بالاعمال المکروهه، و عرصبت که متعاد در مکروه، البته دیگه کراهت دیگه، بطلانی نیست. این مورد اول که تدلیس بود به حرمت رسیدیم و در نتیجه تکسبش هم میشه حرام و باطل. مورد دوم پس از بحث به یک کراهتی رسیدیم با اون القای خصوصیتی که داشت و تصحیح سندی که داشت، به یک کراهت رسیدیم و نتیجهش هم کراهت و تکسب به اون تزینه. این حاصل مباحث گذشته.
چون روایات خاص در باب تدلیس فرمودین ارتباط نداره.
نه، روایات خاصی که در این باب 19 بود گفتیم به تدلیس ارتباطی نداره. نه، با تصحیح کردیم گفتیم که آره، گفتیم که بله، گفتیم حیثش حیث تدلیسی نیست و در باب تدلیس اون وقت روایات اگر هم این اطلاق داشته باشه، یعنی اگر هم اطلاق داشته باشه تدلیس رو حرام، یعنی عنوان حاکمی در باب تدلیس وجود داره که غش در معامله است، که اون عنوان دیگه اینا هرچی بگن بر اینا مقدمه، اون عنوان عنوان حاکمه. اینم بحث دوم. بحث سوم که در این روایات آمده و البته این روایات همه ضعیف بود، وصل و شعر به شعر بود. این وصل و شعر به شعر در قدیم به یه شکلی مرسوم بوده که کسانی که مو نداشتند، دخترانی که مو نداشتند، زنانی که مو نداشتند یا موی کمی داشتند یا رنگ دیگری میخواستن انجام بدن، چون این اشکال تزیینات امروز نبوده، به نحوی موی میبافتند به موی حیواناتی را یا موی انسان و زن دیگری را به موهای خودشون. این یه نوعش بوده که میبافتند و یک نوعش هم همون قرامل بوده که چیزی را مثل همین کلاهگیس های امروزه که چیزی آماده میکردن به شکلی و دور سر میپیچیدن یا میگذاشتن، یا همچین چیزی است که قاعدش اینطور باید باشه که یعنی موهایی را درست میکردن، بعد هم با مثل همین چی بهش میگن عربا، این چیز این اقال، این چیزی که دور سر به صورت ریسمانیه دیگه، اقال داره، به اون شکل مثلا مینداختن رو سر. حالا هم که کلاهگیسه که اینم چیزی از همون قبیله با حالا تفاوت‌هایی که کرده. این هم این مورد سومه که ببینیم از این روایات این قسم حکمش را معلوم بکنیم که آیا حرام مکروهه یا اینکه هیچ کدامش نیست. به نظر میاد که حالا قبل از این که وارد این روایاتشو خوندیم، وارد تقسیم بندی روایات بشیم، همون روایاتی که یک بار مرور کردیم، در مقدمه به این نکته باید توجه داد که اگر از این روایات چیزی استفاده بشه، علن قاعده تنقیح منات و الغای خصوصیت میشه به انواع کلاهگیس و بافتن و امثال اینها، فرقی نمیکنه. یعنی در این چونی امر عقلایی است، اینجا تعبد روی کیفیت و ویژگی ها نیست. علن قاعده اینطور هست که عرض شود که روح اون چه که در این روایات وارد شده و اون عرشبت هسته مرکزی مفاد اینها همین است که به نحوی برای زیباتر کردن مو از موی دیگران و موهای دیگر استفاده بشه. این وقت این شامل عرشبت که حالا عرض میکنم، این شامله، حالا شامل انواع چیزهایی میشه که عرض میکنم، هم شامل این میشه که موی را به مو در ادامه مو ببافن، به شکل ظریفی با خود مو هم میبافن، اصلا معلوم نیست دیگه جداییشون، این میشه. هم به شکل عرض شود که کلاهگیس ها میشه، به انواع کلاهگیس هایی که متصوره که حالت طبیعی مو خودش هم پیدا میکنه و چه هست، و هم شامل عرض شود که موهای حیوانات، موهای زنان دیگه و موهای مصنوعی هم میشه، اونم فرقی نداره، اونم همون وصل شعر به شعره. امروز از همین مواد شیمیایی و در همین کارهای اصلا تبدیل مواد، همین مواد نفتی، همین که تبدیل پلاستیک ها و نمیدونم چی میشه، از همون ها میشه خب مو هم درست کرد. و موهای چی که تو کلاگیس هم گاهی همینطوره دیگه، که مو موی حیوانی یا موی طبیعی حیوانی یا انسانی نیست، موهای مصنوعی است. ظاهرا اونم مشمول همینه، اینا هیچ وجه جدایی قاعدتا نباید داشته باشه. بعید نیست که القای خصوصیت بشه و شامل اونها هم بشود اگر در اینجا به نتیجه ای رسیدیم. البته نتیجه خیلی مهم و سخت اینجا نمیرسیم و در این جهت هم فرق نمی کنه. حالا میگیم که چی میشه. اینم حالا اینا اول بحث دیگه، چشم الان میرسیم. این نکته. و کاشتن مو هم اونم بعید نیست که القای خصوصیت بشه، بگیم وصل و شعر به شعر که میگیم، یعنی در حقیقت روح قصه اینه که یعنی موی غیر خودش رو برای زیبایی به او متصل بکنن. و بعید نیست کاشتن هم مشمول اینها
جای دیگه بدن میکنه، سر میکنه.
بله دیگه، بله بله،
خودش
بله. 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 از موی خودشه، اون را اون وقت بعیده، اون نمیشه القای خصوصیت اینجا کرد. اونی که القای خصوصیت میشه کرد همون اینی که از موی دیگری بخواد بیاد وصل بکنه، اونم ممکنه شامل بشه. اما این بحثی که اینجا میکنیم فعلا از حیث آرایشگریه، از این حیثه. اما بحث عملیه جراحیهی که با اون میاد مو میکاره، اون اشکالی داره یا نداره، و بحث نمازش و مسحش و نمیدونم چی، اونها اون داستان دیگه داره که جای خودش باید بحث بشه، یا اگرم اینجا بحث میکنیم یه جای دیگه. فعلا اینجا بحث کلاگیس، بافتن موی دیگری، و عرض شود که کاشتنی که از موی خودش باشه، در اونجا از حیث این تزیینش داریم بحث میکنیم. اما از حیث مثلا فرض کن طهارت و نجاستش، از حیث مسحش، از حیث غسلش، اینا همه بحث داره دیگه، که این مو که میکارن تو بحث مسح و غسل و اینها بحث داره، اون در واقع دیگه حالا بحث دیگه است. خب اینم این مقدمه بحث. اما اصل بحث در این مورد سوم این است که روایات که قبلا اونها رو خوندیم، و البته هیچ کدامش رو بحث هایی که ما کردیم سند معتبری نداشت، فقط یکیش بنابر بعض مبانی که مرسلات ابن ابی عمر باشه معتبر بود، این روایات به سه طائفه تقسیم میشه که باید اینا رو جمع کرد و ببینیم بچه جمعش چی میشه. عرض شود که یک طائفه بله روایاتی است که عرض شود که منع میکنه به طور مطلق، روایات مانعه هست. این روایات مانعه عرض شود سه روایت در این بابه، روایات مانعه به طور مطلق. یکی روایت دومه که سند اونهاش خوندیم، این همون مرسله ابن ابی عمره که چون ان رجلن داره ما گفتیم اعتبار نداره به خاطر اون وجه فنی که در مرسلات ابن ابی عمره. و باز هم عرض میکنیم ما ثقات صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر را میپذیریم، اما مرسلات اینها را به خاطر اون نکته فنی که توضیح دادم نمیپذیریم. به هر حال اون روایت دومه که عرض شود که فرمود بله لا تصل شعر به شعر، باب 19، نه همه روایت همون باب 19 ابواب ما یکتسب و به هست، جلد 12 یا جلد 17، باب 19 روایت دوم. و لا تصل شعر به شعر، اینجا به طور مطلق داره میگه مو را به مو نباف، وصل نکن. این یک روایت. دیگری که باز به طور مطلق معنی میکنه، روایت چهارمه که اونم روایت نظر سند ظاهرا اشکال داشت، گرچه یک بحثی به ذهن من میامد که یادم میره، فرصتش داشتم ولی یادم میره که این رو سندش رو یه بررسی مجددی بکنم. اونجا داره که ان امرأت مسلمت تمشت العرائس لیس لها معیشت غیر ذالک و قد دخلها ضیقان. حضرت فرمود لا بأس، نه این شغلی نیست که مشکلی داشته باشه، ولیکن لا تصل الشعر به شعر، ندوزه موی دیگری رو نبافنه وصل نکنه به مو. این دو روایت از شبه، این دو روایته که به طور مطلق معنی کرده، بله سه روایته، و روایت عرض شود که این دو روایت مانعه ظهورش در فی حد نفسه، اگر سند داشت، حالا سندش که خیلی چی نیست، اگر سند داشت ظهورش به طور مطلق این بود که حتی نهی هم داره، ظهور تحریمی هم ممکنه باشه که به طور مطلق بافندگی مو و نمیدونم وصل و شعر به شعر در مقام آرایشگری اونها درست نیست. روایت سوم دلالتش از اینها قوی تره و اون روایت هفتم این بابه که روایت کاملا ضعیفی بود، یعنی این دیگه هیچ وجهی برای تصحیح هم نداره، برای اینکه عرض شود که در سندش چند شخصی بودن که بعضیشون مجهولن، بعضیشون قدح شدن و تضعیف شدن. متن روایت همون لعن بود که لعن رسول الله، امام صادق فرمودن که از پیامبر نقل کردن که لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النامسه والمنتمسه والواشره والمعتشره والواصله والمستوصله، که اینجا فرقش با اون دوتا اینه که لعن و لعن ظهور در حرمتش خیلی اقواست، و اینم دو لعن است و ظهور در حرمتش قوی تره، این از یک جهت. از جهت دیگه هم الواصله و المستوصله، هم اونی که زینت گری میکنه روی موی کسی و همون کسی که تن به این آرایشگری میدهد، هر دو رو نهی کرده. اونا مربوط به آرایشگر بود، اینجا آرایشگر و خود شخص هر دو رو میگه. و عرض شود که این سه روایاتی بود که در اینجا وارد شده بود. حالا میگیم اینو. چشم، این طایفه اول، که این طایفه اول در واقع این لعنه‌ای که خیلی ظهوره در حرمتش قوی بود، بعد میگیم که از استندی خیلی ضعیفه، از دلالی هم که میگیم در روایات دیگه گفته شده که اصلا مقصود واصله این نیست. حالا اینو میگیم. این طایفه اولا. طایفه ثانیه احادیثی است که دلالت بر جواز مطلق میکنه، و اون عرض شود که همون یک روایت باب سه هست، که روایت باب سه که باز اون هم محمد بن یحیی آل محمد بن حسین بن عبدالرحمن بن ابی هاشم بن سالم بن مکرم بن سعد الاسکاف بود، که عبدالرحمن و اون سعد الاسکاف اونها توثیقی ندارن. اونجا داره که سئل ابو جعفر عن القرامل، این روایت سه بود، عن القرامل التي تزعها النساء في رؤوسهن يسلنه بشعورهن، حضرت فرمود لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، مانعی نداره. عرض شد که این البته داره که لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجهاست، موردش اینه، ولی فرق نمیکنه تا این تزینت لزوجه ها، این میخواد بگه جزء محرمات نباشه، یعنی جزء نامحرم نباشد امثال اینها، و الا حالا لغیر زوجه هم هست، اگر محارمشه تزینیست که عناوین دیگه نداره، اونم همین حکم داره، اینش فرق نمیکنه. از شبت که این روایت دلالت بر جواز میکنه با این الغای خصوصیتی که عرض کردم، و دلالت بر جواز مطلق میکنه. زیلی هم داره که اون واصله و موصوله را معنا کرده. اینم روایت داله بر جواز مطلق. و اما طایفه ثالثه،
در ایمان خودش خصوصیت داره. اگر ما مثلا بخواییم تسرع
بیدیم، قرینه خیلی روشنه، یعنی این تزیونی که میخواد بگه که مقابل چی باشه دیگه، جز محرمات نباشه، زنی مقابل زن دیگه باشه، اونم همین حکم رو داره، اون که فرق نمیکنه با این، اون هیچ فرق نمیکنه، اصلا آدم احتمال فرق نمیده.
مثلا طرف
بهش زنی بزن دیگه یک مطلبی از همین دیگه. حالا میخوام بگیم اونجا
حالا
نه، حالا اون عناوین ثانویه ای اگر باشه که اونم حالا تو عناوین بعدی بحث میکنیم ان شاء الله.
ببخشید استاد، این مرحله حضرت به خاطر این نیست که موهای
مومیدان
جاندار به موی زن دست
نکنه. حالا ببینیم، حالا روایت بعدی هم ببینیم. این طائفه ثانیه بود. طائفه ثالثه روایات مفصله است، تفصیل دهنده بین موی انسان و غیر انسانه. عرض شود که این روایات دو تا فکر میکنم، بله، بله حالا یا یک روایت، دو تاست، بله، یکی روایت پنجمه که به اسناد ان احمد ابن محمد ان علی ابن حکم ان یحیی ابن مهران ان عبدالله ابن الحسن قال سألته عن القرامل، که اینم البته یحیی ابن مهرانش توثیقی نداره، علی ابن حکمش هم اهل بحثه ولذا اینم ضعیفه. قال سألته عن القرامل، قال و مل قرامل، قلتو حضرت فرمود خب این قرامل چیه؟ قلت و صوفون تجعله النساء في رؤوسهن، چیزی از پشم و اینهاست که زنها به سرشون میذارن برای زیباتر کردن موی خودشون و اینها. حضرت فرمود که اینجا تفصیل دادن، اذا کان صوفن فلا بأسه، اگر از صوفه که از غیر انسانه، این پشم و موهای غیر انسانه مانعی نداره، و انکان شعرن فلا خیر فی من الواصلت و الموصوله، این دیگه درش خیری نیست، این همون واصله و موصوله است. اینجا میگه از موی انسان که قاعدتا موی انسان دیگره نه خود او، که خود او بیاد مویش رو از جای دیگه بیاد وصف بکنه، این انصراف داره، موی انسان دیگری بخواد بیاد چه بکنه این اشکال داره. ارشاد که بله، این روایت پنجم. روایت ششم هم همون مرسله مرحوم صدوقه که بنابر بعضی از انظار این مرسله معتبره، چون مرسله جازمه است، اسنادش اسناد جازمه، روی تصور ما اینجوری نیست البته، ولی دیگه نه مطلقه دیگه، اونش فرق نمیکنه، نه اون نجسی و پاکی اونا باز اینجا کار نداره، این اطلاق داره، نجسی و پاکی تو نماز و وقت دلیل داریم، اگه نجس باشه نمیشه، اگر چه باشه. عرض شود که همش 19، این روایتی که ما میگیم همش 19. روایت ششم اینطوره، محمد ابن علی ابن الحسین، خدا حفظش کنه، آقای وحید که اصلا هیچ وقت آدرس روایت نمیداده، اینا گفتن طلبه بس خودش، حالا آقای مکارم وقت خیلی دقیقه تو اینا، حالا ما هم یه حالت بینابین رفتار میکنیم دیگه، نه چون همه جا گفتیم تو آقای 19. از جاد که محمد ابن علی ابن الحسین قال علیه السلام، حضرت فرمودن که لا بأس به کسب الماشته مالم تشارت و قبلت ما توتا، ولا تسلو شعر المرأته به شعر امرأتن غیرها، اینی که گفتیم اونجا انصراف داره به موی زن دیگه، اینجا تسریع داره در روایت، اونم انصراف داره، شعر زن دیگری به زن، به این زن بافتن، این اشکال داره، توجه کردید؟ و اما شعر المعزه فلا بسه، برای گوسفند و بزرگ من از اونها چه بکنن، فلا بسه به ان توسلهو به شعر المرأه، این مانعی نداره.
استاد برای اون روایت قبلی اضافان صوفن و امکان شعرن، شعر در برابر صوفن و احتمال میده موی بوز باشه، صوف موی گوسفند و شعر موی بوزه.
بله بله، اونش دیگه القای خصوصیت میشه، فرق نمیکنه. ما اصلا میگیم کلن از اونو که گفته لا بأسه، این از حیوانی باشه یا حتی مصنوعی باشه، اونا مثل همینه دیگه، فرق نمیکنه. اونی که خود عنایت داره روش حضرت و در روایات رو اون شعر عرض شود که مرعه دیگریست به مرعه، بقیهش دیگه فلا بسه. اگرم این الغای خصوصیت هم نشه، خودش طبق اصل هم همون است، خیلی نیازه به خالصانه بل میشه. حالا از بنابراین در این روایات اونی که محل ارشاد منع قرار گرفته شعر المرأت مرأت اخرى به مرأت اخرى به هاد المرأه است، و اما شعر خود این زن، این از این روایت خارجه اگرم انقای خصوصیت نکنیم، شعر مصنوعی باز از این روایات خارجه، یا اینکه ملحق به همون نیست که دیگه اشکال نداره. عرض شود که این سه طایف روایاتی است که اینجا وجود داره. بعضی از آقایان روایات سوم خیلی بهش توجه نکردن تو بعضی کلمات، و عرض شود که روایات اول و دوم مانع و مجوزه را، مانعه مطلق و مجوزه مطلق طایفه اولا و ثانیه را، یه جمع تبرعی کردن به این که اونی که منع میکنه اونیست که در مقام تدلیس باشه، اونی که منع نمیکنه اونیست که در مقام تدلیس نباشه. یک چنین جمعی در مکاسب هم طبق مطالعه چه هفته قبل فکر میکنم اونجا هم داره، بعضی آقایون هم اینو گفتن که دو تا فقط طایفه اولا و ثانیه رو دیدن و گفتن مانعه اون عرض شود که وصل و شعر به شعر است در مقام تدلیس، که مقام تدلیس هم همون مقام ازدواج میشه وقتی میخوان بیان دختری رو خواستگاری بکنن یا پسری رو میخواد بیاد خواستگاری بکنه، خب گاهی هم میشه پسر همین وضع رو داره. توجه کردید؟ این عرض شود که مربوط به تدلیس و غش است، و مجوزه اونهایی که تجویز مطلق کردن مربوط به غیر مورد تدلیسه. این یک جمع بین اون دوتا روایت اول انجام شده. این وجه اول در این جمعه، که این الوجه الاول فی الجمع این است که نحمل طائفه الاولى علی مقام تدلیس و طائفه الثانیه فی غیر مقام تدلیس، ولیکن این جمع دو اشکال داره. یکی این که خب شما طایفه سالسه رو باید با هم ببینید، نمیشه که یه طایفه سالسه ای داریم که اتفاقا تو اون طایفه سالسه مثلا اون روایت اسناد جازم مرحوم صدوق خب راهی برای تصحیحش هم وجود داره، یعنی حداقل بنابر بعضی از مبانی معتبرم هست، نمیشه اون رو گذاشت کنار و اینا رو مثلا شما چه بکنید. و عرض شود که این یک اشکال. اشکال دوم اینه که بر فرض این که حالا طایفه سوم نداشته باشیم، یا حتی در طایفه سوم هم کسی بگه اونجایی که میگه فیه بعثون شعر مرعتن و مرعتن اخرا فیه بعثون، اونو بخواد هم اونم بگیم حمله بر مقام تدلیس میشه. اشکال دوم در علی ای حالن وارده و اونه که این یک جمع تبرعیست، نام و نشان و اثری از بحث تدلیس و مقام ازدواج و اینها نیست، بلکه این جمع تبرعی است، بلکه ظاهر بعضی از این روایات عرض شود اینه که اطلاقه، یعنی اطلاق عرض شود که قوی در اینها هست که نسبت این مشاطه ها و آرایشگرها اونا که این نبوده، که گاهی اتفاق میفته یکی حالا میخواد عروس بشه، غالبش و فرد بارز و غالب اون اینه که همون آرایشگری های معمولی است که زنان عرض شود که متزوجه مورد این آرایش قرار می گرفتن، اون فرد خیلی غالب و متعارفشه، بخواییم اونو بریم بیرون وجهی نداره. جمع جمع تبرعی است. این دوتا اشکالیه که به این بحث آمده، ولذا ما به خاطر همین هم گفتیم این روایات ربطی به مقام تدلیس نداره. اشکال دوم این است که عرض شود که جمع تبرعی است، منتها برای اینکه این رو خوب چی بکنیم اینه که حمل روایات مانعه بر مقام تدلیس یه مقدار، این به عنوان تأیید میگم، حمل بر یک فرد نادره یا شبه نادره، غالبا همین سوال و جواب هایی که میشده اون بحث تو همون قصه ای که اون زن سوال میکنه، میگه زنی هم کارم آرایشگریه، زنی هم کارش آرایشگریه، که یه وقتی حالا بحث عروسی اونها پیش میاد و الی صبح تا شب مشغول اون کار خودش بوده برای زنهای متزوجه. ولذا این جهت خیلی معلومه که وجه ضعیفیه و بحث تدلیس اصلا کار به این روایات نداره، اون قصه داره که خودش قواعد عامه فقهی داره که بحثم کردیم در چند روز قبل. این وجه خیلی وجه تامی نیست. حالا این جمع اول نه، این تبرعی است. وجه دومی که باز گاهی اینجا گفته شده این است که باز همون بیشتر ناظر به طایفه اولا و ثانیه هستن. این جمع دوم جمع به عرض شود که در مقام اون حکمه نه در موضوع. جمع اول در مقام موضوعه که تزیین تدلیسی و غیر تدلیسی. طایفه اول تدلیسیه، مجوزه غیر تدلیسی است. جمع دوم جمع در بیان حکمه، یکی میگه لا تصل، یکی میگه لا بعثه. و جمع این دوتا اینه که لا تصل رو حمله بر کراهت بکنی، و این امر خیلی متعارفی است در فقه الا ماشاءالله، مواردی که نهی وارد شده و عرض شود که و جایی که لا بعثه داره. این نرخ شاه عباسی است در فقه، اول مکاسب ثمن العذره سهتون لا بعثه به ثمن العذره. همونجا همه میگن که اون ثمن العذره سهتون اگر تنهایی بود ظهورش این بود، ولی لا بعثه یه نفی روشنی داره که ازهریت داره در این که حرمت را از اون میگیره و اون را حمله بر کراهت میشه. این هم حمله نهی است به قرینه لا بعثه بر کراهت. اینم وجه دومی است که در اینجا هست. این وجه دوم در جمع البته تبرعی نیست، تبرعی نیست که همینجور از پیش خودمون برای اینکه از این گرفتاری ناسازگاری بیایم بیرون یه چیزی بگوییم، اینجور نیست. اما اشکالات دیگری داره که اولی اشکال و مهمترین اشکالش اینه که این روایات اون طایفه سوم رو ندیده، در حالی که در جمع بندی میان روایات باید همه طوائف رو با هم دید. ولذا از حیث این که غفلتی در این از اون طایفه ثالثه هست، عرض شود که از این جهت فیه اشکالون و مناقشتون. این یک جهت. اشکال دومی هم میشه کسی بر این وارد بکنه و اون اینه که بگه که در اون روایات مانعه یکیش لعن داره و چیزی که لعن داره دیگه این ظهورش چنان قوی است که نمیتونیم بگیم لا بعثه ظهور او رو عوض میکنه، بلکه اینجا تعارض میکنه. از هر و ظاهر نیست، تو نیست که بگیم که لا بعثه ظهورش در جواز از هر از ظهور لا تصل در حرمته. چرا؟ برای اینکه لا تصل یکی از این بیاناته، یک بیان دیگر لعنه و لعن ظهورش در حرمت کمتر از ظهور لابعثه در جواز نیست. این دو تا ظهور لابعثه و لعن اینجوری نیست که اظهر و ظاهری بشن، یا لعن اظهره یا اینکه حداقل اینه که اینا تکافؤ میکنن و تعارض میکنن. اینجوری نیست که بتونیم بگیم این بیش از اون ظهورش رو جمع به کراهت بکنیم. لعن رو حمله بر کراهت کردن به این سادگی میسر نیست.
تو معنای
لعن در این چیه؟ لعن در مقام یعنی دور بودن از رحمت خدا و این هاست، منتها متعارف عرض شود که بسیار قوی اون در محرماته، متعارف بسیار قوی اون در محرماته. این ممکنه کسی، حالا من عزم میکنم این اجازه بدید، این جواب دومه که ممکنه کسی بده. حالا من چون عرضی میکنم ببینید اگه چیزی باقی مون بفرمایید. پس جواب اول این بود از این حمل دوم جواب دادیم. جواب اول این بود که شما بدون توجه به طایفه ثالثه داری جمع بندی میکنید. جواب دوم این بود که نه، بدون اونم اگر باشه اون طایفه ای که درش لعنه اونو نمیشه حمله بر کراهت کرد، اون ظهور خیلی قوی داره. این جواب دوم به دو نوع میشود پاسخ داد بهش و حلش کرد. یکی این که اصولا اون لعنی که در اینجا آمده عرض شود که در یک روایت دیگری اصلا این لعن نیامده رو واصله و موصوله به معنای آرایشگری اونها، تفسیر شده. این روایت هفتم که داره لعن الله لعن رسول الله النامست و المنتمست و الواشرت و المعتشره و الواصلت و المستوصله و الواشمت و المستوشمه، این لعن عرض شود که تفسیرش به موی مویی که ببافن به موی زن، این در کلام مرحوم در کلام حضرت نیامده. این تفسیر تفسیری است که مرحوم صدوق از علی ابن غراب نقل میکنه که راوی حدیثه. عرض شود که راوی حدیث داره میگه اینا اینطوری است و ظاهرا این تفسیر امام نیست، تفسیر راویه، ولذا این روایت اون تفسیرش که برای ما اعتباری نداره، میره کنار. تفسیر ذیل اون روایت چون مال راوی است و اعتبار نداره، میره کنار. اون وقت برای ما سوال میشه که مقصود از واصله و مستوصله چیه؟ خب یه معنای ظاهری اولیه ممکنه داشته باشه در ادبیات عرب، ولی در روایت در دو جای دیگه این روایت تفسیر شده. در روایت سوم که تفسیر شده میگه اصلا واصله و مستوصله مربوط به اون قوادی و نمیدونم وساطت در زنا و اینهاست، اصلا ربطی به بحث تزیین نداره، هیچ دیگه. پس این روایت لن اصلا با تفسیر اون روایت ساقط میشه. دلیل مفسر هم همیشه حاکمه دیگه، تو رسائل خوندید دلیل مفسر حاکمه، هر جا بگه اینجوریه دلیلی تو خود اون دلیل یا جای دیگه بیاد بگه که و یراد من هازا و اعنی من هازا کذا، میگن این محاکمه بر اوه دیگه، معنا رو عوض میکنه. بله، ولی اون حاکمه تفسیر، اون تفسیر اصلا اونجا داره که لیسه هناک، از این لعن پیغمبر اکرم این نیست که اینها معنا کردن، بلکه لعن رسول الله الواصله التي تزنی في شبابها فلما كبرت قادت النساء الى الرجال فتلك الواصله والموصوله. این یک تفسیر که پس اون تفسیرم بر مفسر مقدمه. اگرم حالا مقدم نباشد و یه وجوه حالا دیگری بگیم که یه وجوه دقیق تری میشه اینجا مطرح کرد که حالا کار نداریم، فوقش اینه که تعارض میکنه، نمیشه این روایت لعنا خیلی بشه کرد. و این یک. و در روایت پنجم گرچه واصله و موصوله را به شعر نسبت داده، ولی اونجا فرموده که این واصله در شعر انسانی به انسان دیگه است. ان کان شعرن فلا خیر فی من الواصله و الموصوله. پس این لعن واصله و موصوله مطلق عرض شود مسلم درست نیست، یا اصلا واصله و موصوله ربطی به بحث ما نداره بنابر تفسیری که در روایت سوم آمده، یا اگر هم ربط داره واصله و موصوله فقط در شعر انسان به انسانه، در سایر موارد نمیاد، ولی این روایت چی نداره. این یک جوابه که این واصله و موصوله و لن در اینجا آمده روی چیزی دیگری غیر از بحث ما به خاطر تفسیری که در این دو روایت شد. جواب دومی هم که قابل یه مقدار مطالعه است، ایشون هم بهش اشاره کردن، اینه که لن ظهور بسیار قویی در حرمت داره، اما به گمانم در مواردی در مکروهات هم به کار رفته. اینجوری در حافظم هست که مواردی که جزء مسلم جزء مکروهاته باز لن به کار رفته. اگر اون باشه اون وقت لن با معنای لغویش که دور بودن از رحمت خداست با اون حالت اصطلاحیش مقدار تفاوت پیدا کرده. لن به معنای دور بودن حتی با مکروهات هم میشه، بالاخره مکروهات هم اگر عذاب هم نداشته باشه درش یک هزازت و منقصتی است که اصل قصه اینه که آدم رو از اون مقام قرب و رضوان الهی دور میکنه. ممکنه بگیم لن یک معنای حداقل یه معنای عامی هم داره و گاهی با قرائن میشود گفت که مکروه هم میشه مثلا برش شکر، اینم ممکنه. اینی خود احتیاج به تتبع داره، و الا ظهور لن در حرمت واقعا حالا ظهور قوی است، ولی اگر ببینیم در موارد کاربردش در روایات در مکروهات هم مثلا نصف متعدد به کار رفته باشه، اون وقت یه مقدار بسیار راحت تر میکنه.
این
تفسیر راویه دیگه، اون قوادی مال حضرته، همین فرقش همین بود دیگه. اون واصل و موصولی که به آرایشگری ربطش میده این تفسیر راوی است، ولی وقتی به اون زانیه و قواده تفسیر میکنه اون در کلام خود امام سلام الله علیه هست، طبق این روایاتی که اینجا وارد شده. شو میدونیم چه وجهی داره؟ اگر روایت معتبر نه روایت معتبر بود که نه، اونم وجهی نداره که ما حمله بر اون بکنیم، یعنی اون بوارد دیگرش هم هست که هیچ کدومش کار به تدلیس نداره. از شاید که اینم نه لعنه مسلمون حرامه، نه بله مطلقا حرام نیست، ولی یه موارد خاصی موارد استثنایی داره، فاسق متجاهره با یه شرایطی میشه لعن کرده. بله این عرض شد که بله سب و لعن به عنوان اولی در اسلام هست، حتی نسبت به مسلمان هم هست با یه شرایط و قیودی، ولی البته در بحث بین شیعه و سنی عناوین عامه و قواعدی داریم که ما معتقدیم که تو این زمان نباید بشه، اون یه بحث دیگه است. اون عرض شود که اینم جمع دومه، حالا جمع سومش دیگه فردا. سلام.